سلام، اینجا پادکست چیستا، قسمت 12 و بخش 6 حکومت ایلام. این قسمت توی دیماه سال 97 تهیه میشه. یه توصیه بکنم قبل از شروع این قسمت، حتما عضو کانال تلگرام پادکست بشین، @ چیستا پادکست، که تو اون من یه سری اطلاعات میدم، به خصوص الان که هم لینک بالاخره من تونستم توی گوگل پادکست و آیتیونز هم پادکست رو بذارم و خیلی راحت تر میتونید بهش گوش بدید توی اپلیکیشن های پادکست خان. توی قسمت پیش با هم خوندیم که حکومت ایلام سرانجام به دست آشوربانیپال نابود شد. توی این قسمت یکم به دین و مذهب ایلامیان بپردازیم. همونطور که تا 500 سال پیش، یعنی تا عهد رنسانس توی اروپا و تا کنون توی خیلی از کشورها، مذهب و دین یک مقوله به شدت تاثیرگذاری توی اجتماع انسان‌ها ایفا می‌کنه، زمان ایلام هم چنین بوده. پادشاه قدرت خودش رو از خدا می‌گرفته، ازش طلب قدرت و نیرو می‌کرده. خدایان یه سری زمین داشتن، یعنی بهشون وقف شده بوده یه جورایی مثل الان. کاهنها، روحانیون اون موقع مسئول رسیدگی به اون زمینا بودن، منبع درآمدشون هم از اون زمینا بوده. این استفاده کاهنها از سادگی و شاید حماقت انسانها در برابر دین استفاده میکردن و به یک سری منفعتهای دنیوی میست. تو یک لوح گلی مربوط به سال 2223 قبل از میلاد که معاهده ایست بین پادشاه ایلام مربوط به دوران ایوان و پادشاه آکد که تقریبا نام تمام خدایان ایلام رو فهرستوار بر اساس جایگاهشون توی اجتماع نوشتن، که معمولاً که اکثرشون تا زمان، نه همشون تا زمان سقوط شوش مورد پرستش قرار می گرفتن. توی ادامه به این معاهده میگی معاهده هیت، چون خیلی سادش بکنه. اولین خدا تو این معاهده ایزدبانوی بوده به نام پینیکیر، که در واقع معاهده با نام ایشون آغاز میشه. اول معاهده میگه که گوش فرادار ای الهی پینیکیر و شما خدایان خوب آسمان. پینیکیر معنی فرمان روا یا خدای آسمان رو میده تو اینجا. همونطور که میدونید طبیعتا تمام این خدایان اون دوران یک تندیسی یا یک بتی هم داشتن. ایشون یک ایزد بانو بوده، پس حتما یک زنه. تندیسش هم اینجوریه که یک زن برهنه است که با دو دستش سینه‌اشو گرفته. این الهه نشون میده که جایگاه زن تو اون دوران حداقل کمتر از مرد نبوده، شاید هم بالاتر بوده، چون این اولین خداست، یعنی مقدمه بر تمام خدایان دیگه، چون اسمش اول فهرست این معاهده اومده. یعنی تقریبا 4200 سال پیش برعکس بسیاری از جوامع الان زن مقام والایی داشته. شاید شما هم مثلا بگید که پس چرا تو هیچ دوره‌ای هیچ پادشاه زنی توی ایلام به قدرت نرسیده. این سوالم برای خود من پیش اومد. من یکی دو جا نگاه کردم دیدم چیزی در موردش گفته نشده. حالا اگر چیزی جدیدی جایی پیدا کردم همینجا براتون بازگو میکنم. این الهه پینیکیر معمولا توی شمال ایلام و غرب ایلام مورد پرستش قرار میگرفته. یک الهه مادر دیگه با همین نوع تندیس، با همین شمایل، ولی به یک نام دیگه به نام کیریریش مورد پرستش قرار میگرفت. لوحی از لیان به دست اومده. لیان یک شهر ایلامی نزدیک بندر بوشهر کنیه. تو این لوح در مورد این ایزد بانو صحبت میکنه و تمام تقریبا اون ساختمان های این شهر رو به این ایزد بانو نسبت میده. برخی باستانشناسان معتقدن که کیریریش و پینیکیر یکی بودن. برخی هم بین اونها تفاوت قائلن، چون تندیس های مشابهی در تمامی سرزمین ایلام پیدا شده با نام های مختلف. مثلا یک سنگنگاره ایلامی به نام کورانگون نزدیک شهر ممستنی تو استان فارس وجود داره که عکسشو براتون میذارم، که احتمال میزن ایزد بانوی که روی صندلی نشسته و گروهی از نمازگزاران روبروی وی قرار دارند کیریریشه. البته متاسفانه سنگنگاره به علت قدمت زیاد و جنس نرم سنگش تقریبا داره محو میشه و واقعا متاسفم که نمیتونن یه همچین چیزی رو نگهداری بکنن. حداقل یه سایبونی که آقا جلوی آفتاب و بارون بگیره یا برش دارن ببرنش توی موزه‌ای واقعا کار نشدنی نیست. حالا می‌رسیم به دومین نفر توی فهرست. ایزدیست به نام هومبان. ایشون مذکر جزء خدایان والای ایلامه. خدایان والای ایلام یه مثلث، یعنی حالا می‌جورتر کاملش بکنیم. هومبان یعنی فرمانروای آسمان و ایشون همسر ایزد بانوی مادری بوده. حالا یا کیریریش یا پینیکیر. حاصل ازدواج این دوتا خدا هم، خب اینا ازدواج کردن، یه پسری هم داشتن به نام اوتران. هومبان یعنی خدای نگهدارنده و خدای توانا و خدای بزرگ و پادشاهان اغلب خود رو تحت حمایت فره مقدس هومبان میدونستن، مثل پادشاهان هخامنشی و ساسانی که توی سنگ نوشته هاشون ادعا میکردن که این پادشاهی را از اهورامزدا گرفتن. یعنی اون موقع چیز جدیدی نبوده، قدمتی خیلی زیاد داشته، تقریبا 1000-1500 سال. مقام سوم این فهرستی خدای سامی بوده یا سومری به نام اعمال که احتمالا نشونه احترام به دولت آکد بود. این معاهده بین ایلام و آکد تنظیم شده بود. جایگاه چهارم خدای زید، یعنی خدای بهبودی و سلامت. مقام پنجم هم به نام نهونته یا نهیتی. نهیتی اسم جدیدترشه که میشه خدای خورشید و روشنایی، که معمولاً با نام اینشوشیناک با هم دیگه استفاده میشه. اینشوشیناک میشه خدای ششم. نهونته میشده خدای روشنایی و این شیشوناک میشده خدای تاریک. یه چیز جالبی هست، این شیشوناک خدای محلی بوده، خدای شوش بوده، که یواش یواش بر اثر مرور زمان به مقام و منزلت بالایی میرسه و میشه جزء سه خدای برتر ایلام. یعنی کیا؟ یعنی ایزد بانوی مادری که حالا کیریش بوده یا پینه یا کیر، اونبان و این شیشوناک. این می شده مثلث خدایان. فکر کنم توی قسمتی در مورد این شیشوناک یه توضیح مختصری دادم، الان اینجا میخوام کاملش کنم. این شیشوناک فرمان روای تاریکی و دنیای مردگان بود و مالک مرگ. دوتا اله هم داشته به نام ایشن کرب و لکمه، که باستان شناسان با توجه به ریشه یابی نام این دوتا الهه احتمال میدن که این دوتا ریشه سومری داشته باشن. به علاوه این که توی معاهده هیت نامی از اونها نیامده. این ایشن کرب و لکمه بعدها توی کتیبه‌های دیگه به دست اومده. این نشون میده که مذهب ایلام و میانرودان بدبستون داشتن، یعنی به مرور زمان یه سری از خدایان و ایزدان میانرودان وارد مذهب ایلام شدن، بهشون بالا پر دادن، بهشون یک مقامی دادن و مورد استفاده قرارشون میدادن. یه نکته‌ای که تا جلوتر نرفتیم در مورد خدای ردیف پنجم نهونته، اگه یادتون باشه یک سری از پادشاهان هم لقب نهونته داشتن، مثل شوتروک نهونته که مربوط به قرن 12 پیش از میلاده. این نام خدا در مورد لقب پادشاهان زیاد مورد استفاده قرار می گرفته. متاسفانه معاهده هیت آسیب دیده، یه جاهایش شکسته و ما اون قسمت ها رو نداریم. توی متن معاهده به خدایی به نام سیپاکیره اشاره میشه که خدای ماه بوده. این خدا توی دو سه بار هم تکرار میشه. این خدا توی فهرست اسامی نیست و احتمال میدن که توی اون قسمت آسیب دیده معاهده ابین رفته. حالا دیگه فهرست رو ول میکنیم، یکم در مورد جزئیات مذهب ایلام صحبت کنیم. همونطور که گفتم خداهای عمده توی مذهب ایلام اون مثلث خدایان بودن. ابتدا که ایزد بانوی مادر بود، بعد هومبان، بعد در طول مدت طولانی این شیشوناک هم بهش اضافه شد. حالا خداهای دیگه هم یه سری جایگاه‌هایی داشتن. بر اساس سلاطین و شاهان بعضیشون رشد هم میکردن، ولی این سه خدا و بیشتر ایزد بانوی مادر نزد مردم از احترام بالای برخوردار بودن، با اینکه خیلی زور زدن که این خدایان رو جابجا کنن توی حکومت ایلام، ولی باز همچنان اون ایزد بانو اون جایگاه خودش رو حفظ کرد. توی فرهنگ ایلامی هر ایزد با توجه به جایگاه و رتبش در برابر دیگر ایزدان یک پرستشگاه یا معبد، یا درسترش رو بخواییم بگیم زیگورات داشته، که از این زیگورات ها یک زیگوراتش چاقازنبیل سالم، تقریبا سالم به ما رسیده. این زیگورات ها رو اکثرا طبیعتا یعنی پادشاهان می ساختن. یک پادشاه ممکن بود 10 تا 20 تا زیگورات بسازه. یه پادشاه دیگه هم دستش به تعمیر خوب بوده، می اومده 30 40 تا 60 تا زیگورات رو با هم تعمیر می‌کرده تو دوران حکومتش. ابعاد و جزئیات و تزئینات زیگورات هم باز تأثیر مستقیمی داشته به اهمیت و جایگاه اون خدا تو اون زمان مشخص. متاسفانه به اثر حمله های آشوریان اکثر این زیگورات ها نابود شدن. همونطور که قبلا هم براتون گفتم خود آشوربانیپال توی لوحی که شرح حمله شو بیان میکنه آجرهای زیگورات شوش رو هم با خودش برداشته برده. ولی توی زیگورات چاقازمیل یک سری از آجرها، آجرهای نمای زیگورات، لعابهاش باقی مونده. یعنی میتونیم متوجه بشیم که آجرهای لعابدار در نمای زیگورات ها استفاده میکردن. داخل بنا که از خشت بوده، خشت خام، مثلا جلو آفتاب خوش میشده بعد اجراش میکردن، نما رو با آجر، آجری که توی قسمت های اول هم گفتم حرارتش میدادن تا دوام و استحکام بالایی بهش بدن. الان هم برید شما زیگورات چاق و زنبیل رو ببینید، انگار مثلا 50 سال از اجراش گذشته. هیچ تفاوتی با یک بنای 3000 ساله نداره. طبقات بالایش تخریب شده ولی طبقات اول دوم شما به شدت سالمه. توی تزیینات زیگورات ها یک چیز خیلی عجیبی هست و اونم نقش شاق در تزیین زیگورات هاست. حالا چی بوده و علتش چیه هنوز کشفش نکردن، ولی مثلا توی یک کتیبه از چیلهگ اینچیشیناک به تعمیر 20 شاخ معبد به خود افتخار، یعنی رفته 20 شاخ رو تعمیر کرده و اینو کتیبه لوح توی لوح نوشته و به خودش بالیده که من این کار کردم. حتی یک کتیبه که از آشوریان پیدا شده توی شهر پایتختشون، یه دین از این شاخ ها رو موقع حمله آشوربانیپال برداشته به خودش برده بودشه توی قصر خودش. این یعنی این که من اونجا رو تصرف کردم. ظاهرا نقش خیلی مهمی باید می‌داشته. پس از ساخت یک زیگورات، اون سازنده یعنی اون پادشاه میومده تندیس خود و خانوادهش رو می‌ذاشته کنار اون بت یا تندیس خدا، که معمولا هم این تندیس‌های خودشون رو از سنگ می‌ساختن تا اینکه ارزش قیمتی نداشته باشه، تا مورد سرقت و سوء استفاده قرار بگیره. و توی این و در زیر این تندیس ها از اون خدا که براش زیگورات رو ساختن تقاضای برکت و قدرت و تداوم میکرد. توی ایلام ما دو گونه زیگورات داشتیم. یک زیگورات مختص یک ایزد بوده، مثل این شیشیناک چاقازنبیل، و یک زیگورات هم مال باقی خدایان. تعداد زیادی خدا داشتن بابت هر کاری مثل یونانی ها، ولی مثلا نمیمدن برای تک تکشون یک معبد مختص بسازن. شاید یک پادشاه میاد برای یک خدایی توی یک دورهی یه معبد میساخت، ولی این عمومیت پیدا نمیکرد. ممکن بود توی این زیگورات های خاص تندیس های خدایان دیگر هم وجود داشته باشه، ولی اون زیگورات مختص اون ایزد ساخته می شد. توی ایلام هیچ اجبار دینی وجود نداشته. چون هر شهر و قبیله و دستهی خدای خاص خودشو داشته. چون ایلام به صورت یک کنفدراسیون اداره می شده، دیگه این عمومیت یک ایزد توی کل منطقه رسمی نبوده. همونطور که می دونید، همونطور که گفتم، ایزد بانوی مادر توی جنوب کیریریش بوده و توی شمال و غرب ایلام پینیرکیر بوده. حالا شاید اسمشون متفاوت بوده، معلوم هم نیست، ولی تندیس‌هاشون تقریبا شبیه هم بود. و این نشون میده که هیچ گونه اجبار دینی توی حکومت ایلام وجود نداشته. ولی ظاهرا چند بار سعی شده که این یک پارچگی دینی رو به وجود بیارن حکومت، ولی با توجه به این نفوذ خدایان باستانی موفق به این کار نشده. و یکی از دلایلی که احتمال میدن باعث شکست ایلامی ها در برابر حکومت های میان رودان شده بودن، این عدم همبستگی مذهبی بوده. چون هیچ چیزی نبوده که بخوان مردم رو باش جری بکنن که بیان جلوی دشمن بیست. ایلام انگار یک جورایی یک سرزمین 72 مذهب بوده و این نشون میده که سیستم مذهبی تو ایلام یک کلاف سردرگمی بوده که هر کس با توجه به مکان و موقعیت خودش یه سمتش رو میکشید و این سبب عدم یک پارچگی در سرزمینی که ایزدان دارای چنین اهمیتی بودن که حتی موجب ساخت یک شهر و رونق و آبادانی اون بودن میشده، مثل مسیحیت توی قرون وسطا و تفاوتش بین کاتولیک و پروتستان و ارتودکس که واسه جنگ ها ویرانی های شد و این داستان ادامه داشت تا سکولار شدن حکومت ها. ولی تو ایلام این تغییر با حمله آشورپانیپال موجب پایان حکومت ایلام شد و دیگه ایلام نتونست مستقل بشه و تقریبا حکومتش و حکومت مرکزی شاید دست داد و به مرور توی دوران هخامنشی حل شد. خب اینجا پرونده ایلام رو میبندیم، تموم شد دیگه. توی قسمت بعد به حکومت ماد میپردازیم. من فکر کنم خیلی طولانی بشه. بعد باز هم تاکید میکنم عضو کانال تلگرامی پادکست بشید. اونجا لینک ها و فید های پادکست رو میتونید ببینید. خیلی راحت تر از تلگرام میتونید تو این اپ ها و اپلیکیشن ها به پادکست گوش بدید. حالا من منابع این قسمت ایلام رو هم خدمتتون بگم. تاریخ و تمدن ایلام نوشته آقای دکتر مجیدزاده، تاریخ تمدن که محضر حضورتون باید باشه، مال ویل دورانت، تاریخ مردم ایران، کتاب ایران قبل از اسلام، تألیف های دکتر زرین کوب، بهشون باز ارجاع حتما پیدا میکنیم در آینده دور، ایران از آغاز تا اسلام، تعریف گیشمن، ترجمه آقای محمد معین و تاریخ اجتماعی ایران جلد اول تألیف آقای راوندی. امیدوارم این قسمت و قسمت‌های حکومت ایلام مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا قسمت بعد خدایتان نگهدار.